بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم یهذرون. عرض کردیم که انحلال علم اجمالی طارتاً مرحله اولا انحلال واقعی و حقیقی است به علم تفصیلی، مرحله دوم انحلال حکمی است به امارات و ما یلحق به امارات از قبیل استرار و نحو ذلک، که از این تعبیر میکنیم به انحلال حکمی. مرحله سوم انحلال به امتصاله، به این ترتیب که علم اجمالی داریم که یجب و صلات ظهر او یجب و صلات جمعه. فرض میکنیم ما صلات جمعه را انجام میدیم، امتصال میکنیم، میگیم خب یک طرف واجب صلات جمعه است، فاصلی صلات جمعه را. بعد از آنی که صلات جمعه را انجام دادم چه حالی به وجود میاد؟ در خود صلات جمعه دیگه اصل معنا نداره، اونجا جاری نمیشه. در صلات جمعه را انجام دادم، یبقا صلات ظهر. خب اشک در این که صلات ظهر واجبه یا واجب نیست، اصل بلا معارض، اونی را که اصل را فرج میکند و از کار میاندازه معارضه. اگر دو تا اصل با هم دیگه معارض شد، بله هیچ کدوم قابل تأثیر نیست، تعارض میکنند و تساقط میکنند. اگر هر دو رو بخوایم عرض کنم، اصل جاری کنیم عمل کنیم، موجب عرض شود ارتکاب معصیت میشه، احدهما ترجیح بلا مرجعه، بنابراین تساقط میکنه اصول. بلکه فرض بر این شد که من نماز ظهر را، نماز جمعه را خوندم، خیلی خوب، قد اتیتو بهی، دیگه این اصل جایی نداره، پس باقی میماند فقط صلات ظهر. صلات ظهر هم یک صلات بیشتر نیست، اشک در وجوبش اصل جاری میکنم. این گفتیم انحلال به عرض کنم که انتصاله، ولیکن هادا لا یسوح. چلا لا یسوح؟ به جهت این که این صلاتی را که شما انجام دادید و صلاتی را که باقی مونده، یعنی صلات ظهری که باقی مونده، طرف او چی بود؟ طرف او عبارت بود از صلات جمعه. صلات جمعه قبل از آنی که اتیان بشود طرف این بود یا نبود؟ بله بود. قبل از اتیانش این دو با هم دیگه دو طرف علم اجمالی بودن، هادا یجب او ذاکه یجب. هنوزم من نمازی نخوندم، خب هادا یجب او ذاکه یجب، این میگن من مشکوکم الاسر و البراءه، اونم میگن من مشکوکم الاسر و البراءه. بنابراین دو اصل با هم دیگه تعارض میکنن. همون حالت هست، یعنی فرقی نمی کند نماز خوندن و نخوندن، چون همین نمازی که خونده شد پشت سر او عبارت بود از شک در این که این همین واجبه یا واجب نیست. همین واجبه یا واجب نیست یعنی چی؟ یعنی من شک می کنم در مقابل او، در مقابل صلات ظهر، صلات جمعه یا واجبه یا واجب نیست. خب الاسر العدم، این طرف هم الاسر العدم، فیتعارضان و یسقطان. و به عبارت اخرى اصل عدم وجود در صلات باقی مونده این معارض است به اصل عدم وجود در صلات خونده شده. پس این دو اصل با هم دیگه معارضه میکنه، تساقط میکنه. وقتی تساقط کرد، بنابراین من باید حتما صلات ظهر رو هم انجام بدم که انه لم اصلی. این صلات انجام دادن یه شکلی میده فعلا موقتا، میگه بله شما انجام دادی صلات جمعه را، دیگه درش اصل جایی نداره. خب اصل جایی نداره، بنابراین عرض کنم که مجالی از برای این نیست. قلت نعم لیس الموجب لرفع الید عن الدلیل الا المحظور العقلی. رفع ید محظور عقلیه، ولکنه کما یقتضی عدم شمول دلیل الاصل للطرفین فی زمان واحد. اگر این دو در زمان واحد بودن اصل شامل نمیشد. کذالک یقتضی عدم شمولیه لهما فی زمانین، چون اون زمان قبلی بود خوندم، زمان این دویمی مونده. فاذا علم الحرمت احد المائین ما این. حالا اینا رفتن مثال رو زدن به عرشبت که مائینی که نجس باشه دو ماء هست فرض کنید. علم اجمالی دارم برای اینکه احد هما نجسه. خب این علم اجمالی دارم که احد هما نجسه، یک از اینا ریخت. خب یک از اینا ریخت اصلش باقی مونده دیگه. اون اصلی را که در این ماء ریخته شده اون زنده است، یعنی در وقتی که بود اصل عدم نجاست اون بود. این صلاتی را که باقی مونده اینم اصل در او هست. لیس از زمان فرق می کند در مطلب، تقدم و تأخر زمانی در معارضه فرقی نمی کنه. پنجشنبه و جمعه اذا علمت به نجاست اناء یوم الخمیس او نجاست اناء آخر یوم الجمعه، شما چکار میکنی؟ این اناء در روز جمعه پنجشنبه احتمال میدم نجس باشه، اعلمو به نجاست این، یعنی احتمال یک طرف. اناء آخر روز جمعه اعلمو به نجاست احده ما، اینجا تعارض نیست؟ تعارض دیگه، البته زمانش فرق میکنه، بکنه زمان فرق. چه در زمان واحد باشه که الان حبر من باشه یا بشه من روز پنجشنبه اصلا این متعارضم، چه این که یکی پنجشنبه باشه دیگری جمعه باز اصلا این متعارضم. والمقامو در انحلال به اماره به عرشب امتصال همین حالت داره. لیس بینهما الا تقدم و تأخر، کذالک لا یمکن ان یحکم به حلیت احدهما فی زمان و یحکم به حلیت الاخر فی زمان الاخر، فانه من الترخیص فی المعصیه، فلا یمکن جریان الاصل فی کلیهما بل للزوم الترخیص فی المعصیه ولا فی احدهما لعدم ترجیح. این در اینجا تمام میشه. اون چرا که چاره ساز هست اون است که علم تفصیلی پیدا بکنیم به ان هذا لیس بنجس. این خوبه، یعنی اگر چنون که دو تا اله بودن با هم دیگه، اول نمیدونم این نجسه یا اون نجسه، علم تفصیلی پیدا کردم، خبر داد کسی از کجا، هر طوری که باشه، همون طوری که مثال زدیم ما علم تفصیلی پیدا کردیم. شب بود، قطره ای خون چکید در این ظرف ها، نمیدونم کدام ظرف افتاد. صبح که شد دیدم که خون در این ظرف اولی افتاده، این علم تفسیری پیدا میکنه. هذا نجسون، اونا دیگه چه اشکالی داره، چه مشکلی داره، اونا همه طاهرن، اونجا دیگه اصلا نمیخواد. علم تفسیری اگر آمد، علم تفسیری حل میکنه مشکل را. ولیکن ما فرض داریم که علم تفسیری نیامده، امام نفرمود که یجب فقط صلاته که خوندی، نداریم همچین چیزی. الادله کما کانت، این ما ساختیم اینجوری را، گفتیم این که نماز خوند اصل نداره، اون طرف اصل داره، اصل برای آجاری میکنه، ساخته ما آخونداست. و الا اون چرا که واقعیت هست علم اجمالیست به وجوب احده ما. ولذا میگه هادا کله فیما اذا کان العلم الاجمالی باقیان علی حاله و کان شک و شکن فل انتباق و اما اذا زال بتبدله بالعلم التفصیلی به حرمت احد الالا جسم میگه به خصوصی من اول الامر، از اول امر این الا به خصوص نجس بود، من نمیدیدم، حالا میبینم. فشک فی نجاست الاخر لو فرض شک حادث لا مانع من جریان الاصل فیه. شکیس حادث، حادث یعنی طرف نداره. بله لا مانع من شمول دلیل الاصل له. حالا بعد میگه ولا فرق بین فی ما ذکرناه بین زوال العلم الاجمالی بالوجدان کل مثال المتقدم. میگه حالا که میخواد بلا بشه که ما فتح این باب بکنیم، یعنی علم تفصیلی پیدا بشود برای نجاست او یا واجب کدومه یا نجس کدامه، ملحقاتی هم داره، اماره ای بگوید، خب اماره هم حکم علم داره، استصحاب بگوید، استصحاب هم حکم علم داره، و الی آخرهی که نیم صفحه باز مثالهایی میزند برای این جهت که تطویر زیارت زیاد لزومی نداره. خیلی خوب، هادا تمام کلام لا در تنبیه عرض کنم که چهارم و هو انحلال علم اجمالی. تنبیه پنجم، لو کان الاثر فی بعض اطراف العلم اجمالی اکثر من البعض الاخر فقد یکون بینهما قدر مشترک و قد لا یکون. میگه بر این که گاهی بعضی از طرف علم اجمالی دارای اثری میشود بیست از طرف دیگه. حالا میگیم مثالش را کلیش رو میگیم. این طرف علم اجمالی دارای آثاری هست که اصل در اون آثار اثر میذاره، اون طرف علم اجمالی هم هست ولی کن اثر در این طرف بیشتر است از اون طرف. فقط یکون الاثر بینهما قدر مشترک و قد لا یکون. گاهی اثر مشترک در هر دو هست و قد لا یکون اثر مشترک در هر دو. اما القسم الثانی فلا اشکال فی تنجیز العلم الاجمالی فیه فیجب ترتیب الآثار المتباینه به اجمعها کما اذا علم به وجوب قرائت سوره یاسین. اگر چنانچه اثر مشترکی در بین اینها نبود، اثر مشترکی نبود، علم اجمالی دارم به وجوب احدهما. مثال میزنه به این که اگر کسی نذر کرده که فرض کنید شب جمعه سوره یاسین بخواند یا سوره عرض کرد که توحید را بخواند، خب سوره یاسین و سوره توحید اینها اثر مشترکی با هم دیگه نداره. عرض شود که چطوری من هر دو را بخونم؟ میگه در اینجا باید هر دو را شما بخونی، انجام بدی بدون اینکه کم و زیادی درش بکنی، هر دو را باید در اینجا انجام بدی. فی لیلت الجمعه به نذر و رحوه فإن سورة یاسین و این کانت اکثر من سورة توحید از نظر حجم بیشتره، الا انه لم یکن بینهما قدر مشترک، که بگید آیاتی مشترک داره، آیات مشترک را بخونم بقیهش لازم نیست. لیکون هو المتیقن کان العلم منجزن به نسبت الى سورته. قدر مشترکی ندارد که بیر قدر متیقن را انجام میدم و در زائد اصل جاری میکنم، نه، اینا هر دو متباینن، باید هر دو رو خون. و و اما القسم الاول و هو ما کان بین الاطراف اثر مشترک مع اختصاص الاطراف ببعض مع اختصاص احد الاطراف باثر خاص كما اذا علم اجمالا بوقوع نجاسه في الاناء الذي فيه ماء مطلق. میگه دو تا ماء هست، آب مطلق و آب مضاف، این دو تا آب هست در اینجا، یه نجاستی میفته در احدهما. در اینجا در آب مطلق چه اثری میذاره؟ لا تشرب. در آب مضاف چه اثری میذاره؟ لا تشرب. در آب مطلق یک اثر اضافی دارد و اون که لا تتوضأ. به آب مطلق اگر نجس افتاد دو حکم میاد، یک حکم لا تشرب شربش حرامه و دیگر وضو با او باطله. اما آب مضاف که نمیشه باش وضو گرفت، فقط اون چرا که دارد بله شربش حرامه. سوال در اینه که این علم اجمالی که در اینجا هست آیا در اون طرفی که دو اثر دارد هر دو اثر مترتبه؟ یعنی هم اثر لا تشرب و اثر لا تتوضع، در این طرف هم فقط اثر لا تشربه. استاد میگه برای اینکه مرحوم ناینی فرموده اون طرف هر دو اثر میذاره، یعنی هم لا تشرب و هم لا تتوضع هر دو اثره، این طرف هم لا تشربه. پس بنابراین هر دو اثر را مرحوم ناینی میگه، چون طرف معارضه هست، علم اجمالی داریم به اون یا این، اون نجس یا این. اگر اون نجس باشه یعنی آب، هم لا تشرب الماء النجس و هم لا تتوضع، این طرف هم آب مضاف فقط لا تشرب. این با مرحوم ناینی میگه فرقی نمی کنه، وقتی بنا شد طرف مزاحمت باشه هر دو اثر در اونجا منتفیه و در اینجا هم یک اثر منتفیه. استاد میگه لیس الامر کذالک، نه اینطور نیست، فقط اثر مشترک از بین میره، یعنی لا تشرب ولا تشرب، اما لا تتوضع نه معلوم نیست. لا تتوضع در اینجا عرشبت بودتون که باقی میمونه. بله، ذهب المحقق النائلی الى الثانی به دعوا ان الاصل فی کل طرفین یعارض به مثله. نه، ایشون میگن بر اینکه معارضه به مثل میکنه و اما عرشبت که لا تتوضع باقی میمونه. اون چرا که مشترک هستن لا تشرب و لا تشرب، اما لا تتوضع نه باقی میمونه، میگه جایز وضو بگیره. اون طرف میگفت لا تشرب، این طرف هم میگفت لا تشرب، این دو تا هم جنس با هم هستن، معارضه میکنن، تساقط میکنن، اما لا تتوضع باقی میمونه. اون وقت باقی موند عرشبت که میشه با این وضو گرفت. استاد میگه برای اینکه خب این که میشد با این وضو گرفت، این مشکوک الطهارت و نجاسه است. اگر مشکوک الطهارت و نجاسه است، با چه دلیل ما بتوانیم این را طاهر کنیم؟ قاعده طهارت که از دست ما گرفته شد، به واسطه معارضه ساقط شد. وقتی به واسطه معارضه ساقط شد، بنابراین این دیگه مجالی نداره که ما بتوانیم بگیم که جائز است با این وضو گرفتن. پس وضو گرفتن هم بر این با این جائز نیست، چون مجوزی نداره. و تحقیق ان العلم الاجمالی منجز بالنسبت الى جمیع الاثار و ذلک لان جواز التوضی به متفرع على جریان قاعده الطهاره. فاذا فرض عدم جرانی ها، اگر قاعده طهارت جاری نیست، للمعارضه، و قبول دارید که طهارت ها معارضه کرده، فلا طریق للحکم به طهارته که یجوز التوضی بهی، فان نفس احتمال نجاست الماء مانع عن التوضی. مجرد اینکه من احتمال میدم که این آب نجس باشه، نمیتونم باش وضو بگیرم. چه چیز میتواند این احتمال مرا تأمین کنه؟ قاعدت طهاره. قاعدت طهاره معارض داره. وقتی معارض داره بس ساکت میشه، میگه من معارض دارم، هر دو از بین رفتن، من از بین رفتن، بنابراین احتمال نجاست هست. وقتی احتمال نجاست هست، پس با آب که احتمال نجاست هست نمیشه وضو گرفت. این ردن علی مرحوم نایلیه. هذا كله في فرض تعدد الموضوع وتحقق العلم بإجمال ثبوت حكم الواحد. إن بل زيد دارد كي باقي منه بعد إن شاء الله.